بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به فصل رابع از مرحله رابعه از کتاب شریف بدایت الحکمه است. فی ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. بحث راجع به این قاعده مهم و شریف است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود است من جمیع الجهات. لکن قبل از ورود به بحث باید موضوع بحث و حکم رو در این گزاره بررسی کنیم، هم موضوع این گزاره و هم محمول و حکم این گزاره رو باید کاملا روشن کنیم. خب موضوع این قاعده و گزاره ما روشن است که واجب الوجود به ذات هست، این روشنه. و اما حکم و محمولمون چیه؟ حکم و محمول اینه که واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات واجب الوجود است. خب این یه مقداری ابهام داره، اغماز داره، باید روشن بشه. از هر جهت واجب الوجود است یعنی چی آقا؟ از هر جهت واجب الوجود است یعنی من جمیع الجهات الکمالیت به نسبت الی واجب الوجود است، یعنی از جمیع جهاتی که اون جهات کمالی محسوب بشوند نسبت به ذات واجب، از جمیع اون جهات واجب الوجوده. یعنی شما از هر جهتی که اون جهت کمالی باشد برای ذات واجب اگر لحاظ کنی، ذات واجب را از اون جهت هم واجب واجب الوجود است. یعنی وجود اون جهت برای ذات واجب واجب است به ذات، نه واجب است بالغیر، واجب است به ذات. یعنی همان گونه که اصل موجودیت واجب وجود موجودیت واجب واجب است به ذات، وجود جمیع کمالاتی که برای ذات واجب کمال محسوب بشه اون هم واجب است به ذات. خب در اینجا ما دو تا قید اضافه کردیم به عنوان فصل. عنوان فصل چیه؟ اینه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. این عنوان فصل ماست در کلام مرحوم علامه. اما اگر دقت کرده باشید ما دو تا قید بهش اضافه کردیم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم مفهوم کامل و صحیح این قاعده اینه که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات الکمالیت به نسبت الی. دو تا قید اضافه کردیم، یکی جهات کمالیه، دوم به نسبت الی. خب این دوتا قید میخوان چی بگن؟ از چی میخوان احتراز کنن؟ اینا رو توضیح میدیم. اما قید اول، گفتیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود است از جمیع جهات کمالیه، یعنی هر معنا و حقیقتی که کمال باشد برای ذات واجب واجب است وجود اون کمال در ذات واجب به نفس ذات واجب واجب به ذات است، به اقتضای ذات واجب، ضروری الوجود است برای واجب. هر کمالی، هر معنایی که کمال محسوب بشه برای ذات واجب، هر صفتی که کمال محسوب بشه برای ذات واجب. خب با این قید ما صفات فعل و صفات اضافه رو خارج کردیم از این قاعده، چون خدای متعال دو قسم صفت داره، صفات ذاتیه، صفات فعلیه، که صفات اضافه هم جزء صفات فعلیه مورد بررسی قرار میگیره. صفات ذاتیه چیان؟ صفاتی هستند که اینها کمالی در ذات خدا هستند و اینها منشأ میشن برای صدور افعال از ذات خدا. صفات فعل چه صفاتی هستند؟ صفاتی هستند که در ارتباط ذات با غیر خدا متصف به اون صفات میشه، مثل صفت این که خداوند قریب است به بندگانش. فاذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. صفت قریب بودن خدا، مجیب بودن خدا، اینا صفاتی هستند که اگر ما باشیم و خود ذات خدا، ذات خدا متصف به اینها نمیشه. اما وقتی ذات خدا ارتباط با غیر پیدا میکنه، با غیر ارتباطش ملاحظه میشود، متصف میشود به نزدیک بودن، مجیب بودن، پاسخگو بودن. این صفات رو بهش میگیم صفات فعل. خب صفات فعل مثل خالق بودن خدا، رازق بودن خدا، تا خلقی نباشد که صفت خالقیت معنا پیدا نمی کنه، تا رزق دادنی نباشد صفت رازقیت معنا پیدا نمی کنه و امثال ذلک. حالا آیا اینا کمال هستند برای ذات خدا؟ یعنی اگر ذات خدا خلق نکرده بود فاقد کمال شده بود و با خلق کردن کمالی به ذات او اضافه شد که قبل از خلق کردن نداشت؟ هرگز چنین نیست. لذا صفات فعل خدا کمالی برای ذات خدا محسوب نمیشن، خلق کردن خدا کمالی برای خدا محسوب نمیشه. خدا با خلق کردنش تکامل پیدا نمیکنه، رشد و ترقی پیدا نمیکنه، کمالی به ذات خدا اضافه نمیشه. بنابراین صفات فعل کمال برای ذات نیستند، بلکه نشأت گرفتند از کمالات ذات. نشأت گرفته است خلقت خدا از علم خدا، از رحمت خدا، مهربانی ذاتی خدا، کمالات ذاتی خدا، قدرت ذاتی خدا. این صفت فعل خدا از اون کمالات ذاتیه نشأت گرفته، خودش کمالی برای ذات خدا محسوب نمیشه، بلکه نتیجه و حاصل کمال ذات خدا و کمالات ذات خدا هست. بنابراین صفات فعل از این بحث ما خارجن. ما نمیتونیم بگیم واجب الوجود، واجب الوجود من جهت الخالقیه بذات، خدای متعال واجب الوجود است از جهت خالقیت. یعنی چی؟ یعنی خدا واجب است به ضروره خالق باشه، به ضروره خدا باید خالق باشه، خدا به ضروره باید مجیب باشه، خدا به ضرورت باید رازق باشه. نه، ضرورتی در کار نیست. خدا میتواند خدا باشد، ذات واجب الوجودی داشته باشد، اما خلق نکنه. هیچ وقت خلق نکنه خدا. ذات واجب الوجودی او به هم نمیریزه، نقصی در ذاتش حاصل نمیشه، لذا ضرورتی ندارد برای ذات که حتما خالق باشه، یا حتما اگر کسی او را خواند اجابت کنه، مجیب باشه. نه، یه همچین ضرورتی برای ذات وجود نداره. لذا میتونیم بگیم واجب الوجود خالقون بالامکان ذاتی. واجب الوجود خالق است به امکان ذاتی، یعنی برای ذات خدا امکان دارد که خلق کند، نه ضرورت داره خلق کردن و نه ضرورت داره خلق نکردن. اختیار داره، اگر اختیار کرد خلق کردن را، خلق میکند. اذا اراد الله بشیء یقول له کن فیکون. اگرم اختیار نکرد خلق نمیکند. پس صفات فعل نمیتونیم بگیم برای خدا ضرورت داره، چون خدا مختار است، و نمیتونیم بگیم ضرورتش به نحو وجوب ذاتی است. نه، صفات فعل در تحت اختیار خداست، وجوب ذاتی هم نداره. بله، خدا از روی رحمت و حکمتش که صفات ذاتی او هستش، اختیارش رو که اونم یک صفت ذاتی دیگر هست، چون خدا ذاتاً اختیار داره، مختار است، اختیارش را بر اساس این رحمت و حکمتش، بر اساس این رحمت و حکمتش اختیارش را مطابقت داده و با اختیار بدون هیچ ضرورتی فعل حکیمانه و رحیمانه از او صادر می شود. اختیار می کند که فعل حکیمانه رحیمانه از او صادر بشود، ولی هیچ ضرورتی نداره. اگرم اختیار نمی کرد که فعل حکیمانه و رحیمانه از او صادر بشه، حکمت او حکمت بود، رحمت او هم رحمت بود، هیچ نقصی در حکمت و رحمتش حاصل نمی شد، چون هیچ نقصی در ذات او حاصل نمی شد. ذات او ذات خودش بود، چه فعلی از او صادر بشه چه فعلی از او صادر نشه، با صدور فعل چیزی و کمالی به ذات او اضافه نمی شود. خب، پس این نکته اول. پس ما راجع به چه صفاتی صحبت می کنیم؟ راجع به صفات ذاتیه، که این صفات اگر از ذات سلب بشن یک کمالی از ذات کم شده. اگر علم رو از ذات خدا برداری یک کمالی از ذات کم شده، قدرت رو برداری یک کمالی از ذات کم شده، اما اگر شما خالقیت رو از ذات خدا برداری کمالی از ذات خدا، چیزی از ذات خدا کم نشده. ذات خدا ذات خدا هست، چه خلق بکنه چه خلق نکنه. اگر خالقیت رو بهش اضافه کنی کمالی به ذات خدا اضافه نشده، چیزی در ذات خدا تغییر نکرد، چیزی بهش اضافه نشد، همونی که بود هست. اما اگر شما علم از ذات خدا برداری، ذات خدا ازش چیزی کم میشه، تغییر تو ذاتش میاد. علم رو بهش اضافه کنی باز بهش چیزی اضافه میشه، یک کمالی، تغییر تو ذاتش میاد. پس فرق بین علم و بین خالقیت. لذا میگیم علم صفت ذاتیه، خالقیت صفت فعله. بحث ما راجع به صفات ذاته که اینها نسبت به ذات خدا کمال محسوب میشن. این نکته اول. میخوایم بگیم هر صفتی که نسبت به ذات خدا کمال محسوب میشه، این به ضروره واجب است در ذات خدا باشه، باید وجود داشته باشه بی قید و شرط، به طور نامتناهی، به طور نامحدود. قید دومی که مورد بررسی قرار گرفته اینه که میگیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات الکمالیه به نسبت الی. واجب الوجود جمیع جهات کمالیه در وجود او به ضرور موجود است، اما اونچه که کمال است نسبت به خدا. بعضی چیزها کمال هست ولی نسبت به خدا کمال نیست، نسبت به مخلوقات کمال است. خب با این قید ما از چی احتراز میکنیم؟ از فرمایش قائلین به وحدت وجود و قائلین به قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء که در فصل قبل مفصل در نقد و بررسی اون با هم صحبت کردیم. اینا چی می‌فرمودن؟ می‌فرمودن که هر وجودی کمال است و اگر خدا فاقد اون وجود باشد پس در ذات خودش فاقد اون کمال وجودی شده، لذا خداوند هرگز متصف به عدم وجود هیچ موجودی نمی شود. نمیتونیم بگیم خدا وجود آسمان نیست، خدا وجود زمین نیست. چرا؟ چون وجود زمین کماله، وجود آسمان کماله، وجود هر چیزی کمال است و اگر خدا فاقد اون وجود بشه و متصف به عدم اون وجود بشه خدا فاقد کمال شده و کمال خدا ناقص شده، محدود شده، دیگه کمال نامحدود نیست. خب این فرمایش قائلین به قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء بود. ما همونجا این فرمایش و این مغالطه رو ابطال کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم که درسته که خدا کمال نامحدوده و فاقد هیچ کمالی نیست، بلکه واجد جمیع کمالات هست. اما مغالطه این استدلال اینجاست که توهم کرده هر وجودی برای خدا کمال است، در حالی که این توهم اشتباهه. هر وجودی برای ماهیت خودش کماله، نه برای وجود دیگر و نه برای ماهیت دیگر و نه برای خدا. وجود سنگ برای ماهیت حجر کماله، اما همین وجود برای من ماهیت الانسان چیه؟ نقصه. اگر ماهیت الانسان بخواد وجود الحجر داشته باشه، وجودی داشته باشه در مرحله حجریت، خب این نقصه برای وجود ماهیت انسان. هرگز برای انسان وجود الحجر کمال نیست. اگرم بگی آقا ما این تشخص وجود حجریتشو ازش بر می‌داریم، یه وجود بی تشخص می‌گذاریم، میگیم اون وجود بی تشخص وجود خداست، میگیم تشخص از صفات و لوازم غیر قابل انفکاک هر وجودی است. شما تشخص هیچ وجودی و از اون وجود نمیتونی جدا کنی، لذا نمیتونی بگی که من محدودیت‌های وجود حجر رو برمی‌دارم، اون وجود بدون محدودیت خالصش رو برای خدا باقی میگذارم. میگیم شما اگر وجود حجر رو داری، وجود حجر بودنش و اصلا اون وجود بودنش به اون تشخص داشتنشه، محال بتونی اون وجود رو حفظش کنی ولی تشخصش رو حفظ نکنی، و محال تشخصش رو حفظ کنی و بتونی محدودیت ها رو ازش جدا کنی. اون محدودیت ها لازمه تشخصشه و تشخصش هم لازمه غیر قابل انفکاک وجودشه، لذا هرگز قابل تفکیک از هم نیستن. تا شما بگی من یه وجود خالصی ته این نگه میدارم، اینو میکنیم برای خدا، عین خدا. نه، یه همچین چیزی ممکن نیست. پس در نتیجه ما با این قید به نسبت الیه داریم میگیم آقا هر کمالی که کمال باشه نسبت به خدا واجب است که در وجود خدا محقق باشه، نه اینکه هر کمالی ولو اینکه نسبت به خدا کمال نباشد، نه اینکه کمال هر موجودی واجب است که عین وجود خدا باشه و در وجود خدا به عین وجود خدا موجود باشه. نه، این حرف باطله و محاله. چرا؟ چون کمال وجودی هر موجودی کمال برای ماهیت خودشه، کمال برای وجود فوق او و وجودی که متعالی تر از اوست نیست، بلکه نقص نسبت به او. وجود حجر کمال برای ماهیت حجره، نسبت به ماهیتی که فوق ماهیت حجره، مثل ماهیت الانسان یا حتی نه ماهیت الحیوان، ماهیت البقر. این وجود حجر نسبت به ماهیت البقر کمال نیست، بلکه عین نقصه. نسبت به ماهیت الانسان کمال نیست، عین نقصه، چه برسد نسبت به خدای عز و جل. وجود الحجر کمال برای خدا نیست. تا شما بگید واجب است وجود الحجر در وجود خدا به ضروره باشد، چرا؟ چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات حتی من جهت وجود الحجر. نه، این استدلال مغالطه و باطله. چرا؟ چون واجب الوجود به ذات درسته که واجب الوجود من جمیع الجهات هست، اما مقصود از جمیع جهات اینه من جمیع الجهات الکمالیت به نسبت الی ذاته. خدا واجب است وجود داشتن جمیع جهات کمالیهی که کمال باشن نسبت به ذاتش، اما وجود حجر که کمال نیست نسبت به ذات خدا. تا واجب باشد وجود حجر در ذات خدا به عین ذات خدا محقق باشه و ذات خدا عین وجود حجر باشه، وجود حجر عین ذات خدا باشه، به ضرورت الازلیه، بل وجوب ذاتی، نه، یه همچین چیزی نیست. لذا ما این قید به نسبت الیه رو میاریم تا بگیم کمال وجودی سنگ، کمال وجودی آسمان و زمین و عالم و هستی، اینها کمال وجودی هستن نسبت به ماهیت‌های خودشون، نه نسبت به ذات خدا. بنابراین خارج از این قاعده هستند، داخل در این قاعده قرار نمیگیرن. خب حالا که حیطه و حدود و ثغور قاعده ما کاملا روشن شد، با قیود احترازی که آوردیم از اون چه که ممکنه توهم بشه به اشتباه داخل در این قاعده قرار بگیره احتراز کردیم، ذهنمون رو سالم کردیم. حالا میخواییم قاعده رو تصور کردیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم، راجع به هر صفتی که کمال باشد نسبت به ذات واجب الوجود صحبت میکنیم. میگیم هر صفتی که نسبت به ذات واجب الوجود کمال باشه، اون صفت هم واجب الوجود به ذات است و باید عین وجود خدا باشه. در وجود خدا اون صفت هم وجوب به ذات پیدا میکنه. وقتی وجوب به ذات پیدا کرد، باید به طور نامحدود در وجود خدا باشه، نه به طور محدود. مثلا صفت علم کمال هست. بله کمال است، فعل نیست بلکه یک کمال ذاتیه. نسبت به ذات خدا هم کمال هست. بله نسبت به ذات خدا هم کمال هست. پس داخل در این قاعده ما قرار میگیره. این صفت باید وجوب به ذات داشته باشه وجودش برای خدا؟ بله، به طور نامحدود، به طور نامتناهی باید وجوب به ذات داشته باشه. این هم بله. چرا؟ چون اگر بخشی از علم برای ذات خدا وجود داشته باشه، بخشی از علم برای ذات خدا وجود نداشته باشه، پس نسبت به اون بخش دیگر از علم که برای ذات خدا وجود نداره نقض میشه قاعده ما، چون اون بخش دیگر از علم هم یک صفت کمالی است نسبت به ذات خدا، و طبق قاعده ما باید اون بخش هم وجوب به ذات داشته باشه برای ذات خدا. لذا اگر علم محدود ثابت بشه برای خدا، نسبت به اون بخشی که ذات خدا فاقد شده قاعده ما چی میشه؟ نقض میشه. لذا وقتی این قاعده رو اثباتش کردیم، جمیع صفات کمالیه برای خدا ثابت میشه به طور نامحدود. یعنی وقتی علم ثابت شد، علم نامحدود ثابت میشه. قدرت که ثابت شد، قدرت نامحدود ثابت میشه. اختیار که ثابت شد، اختیارش نامحدود، حیاتش نامحدود و هاکذا. خب حالا دلیل اثبات این قاعده چیه؟ 4 دلیل داره این قاعده. ما چند تا دلیلش رو در اینجا ذکر میکنیم. در کتاب مرحوم علامه 1 دلیل ذکر کردن، ما چند تا دلیلم خارج از کتاب ذکر میکنیم. ما 2 دلیل اضافه تر میگیم که بحث انشاءالله جمع و جور بشه و خارج از کتاب. دلیل اول که بیان میشه اینه که اگر واجب الوجود نسبت به یک کمال ذاتی که برای ذات او و نسبت به ذات او کمال محسوب میشه، رابطه وجوب و ضرورت نداشته باشه، رابطه او باید یا رابطه امتناع باشه یا رابطه امکان خاص باشه. از این دو حال که خارج نیست دیگه، درسته؟ چون قبلا گفتیم هر معنایی با هر موضوعی یکی از این 3 نسبت رو داره، یا اون معنا نسبت به اون موضوع به ذات ثبوت و وجودش ضرورت داره، یا به ذات سلبش و عدمش ضرورت داره میشه امتناع، یا هیچ کدوم نه وجودش ضرورت داره نه عدمش ضرورت داره میشه امکان خاص. دیگه قسم رابع عقلن محاله. خب حالا اگه یه کمال ذاتی نسبت به ذات خدا وجوب به ذات نداشته باشه، پس یا باید امتناع به ذات داشته باشه یا امکان به ذات داشته باشه. یه قسم دیگری محال از تصور بشه، ممکن نیست تصور بشه. خب میایم سراغ امتناع به ذات. اگه امتناع به ذات داشته باشه، این خلف لازم میاد. چرا؟ چون هیچ کمالی که نسبت به ذاتی کمال محسوب بشه برای اون ذات ممتنع به ذات نمیشه. چون اگر نسبت به اون ذات امتناع ذاتی داشته باشه که دیگه کمال اون ذات نمیشه، موجب پرورش و گسترش و بالندگی اون ذات نمیشه، اون صفت با این ذات قابل جمع نیست، چون فرض اینه این امتناع به ذات داره. یعنی این دوتا با همدیگه ضدیت یا تناقض دارن که با هم قابل جمع نیستند. لذا این صفت نسبت به این ذات امتناع ذاتی پیدا کرده، یعنی این ذات تو ذات خودش طرد میکنه او رو.
نقض میکنه او رو. پس وقتی اینا با هم دیگه تمان و ذاتی دارن، محال است که اون صفت کمال برای این ذات محسوب بشه، در حالی که فرض ما این بود که اون صفت کمال برای ذات واجب محسوب میشه. هازا خلف. پس این احتمال منتفی شد. میمونه احتمال دوم. با اون احتمال دوم این است که اون صفت کمالیه امکان ذاتی داشته باشه برای وجود واجب. خب میایم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم استدلال ما اینه که وجود اون صفت کمالیه اگر برای وجود ذات واجب امکان ذاتی داشته باشد، لازم می آید که خود وجود واجب هم امکان ذاتی داشته باشه. چرا؟ چون وجود اون صفت کمالیه عین وجود واجب هست. وقتی اون صفت کمال وجود واجب میشه که عین وجود واجب باشه، اگه اون صفت یه وجودی داشته باشه سوا، وجود واجب هم یه وجودی داشته باشه سوا، وجود او غیر وجود این باشه، که اون کمال برای این نمیشه. وقتی کمال برای وجود واجبه که وجودش عین وجود واجب باشه. و اگر وجود اون صفت شد رابطش با وجود ذات واجب امکان ذاتی، چون وجود او عین وجود واجبه، پس وجود واجب هم می شود ممکنه ذاتی، دیگه واجب به ذات نخواهد بود. هازا خلف. این خلف است. فرض ما این بود که داریم راجع به وجودی صحبت می کنیم که ذاتش واجب الوجود به ذاته. اگر صفت کمالیه او ممکن الوجود به ذات باشه، خلف پیش میاد، چون وجود این واجب الوجود به ذات عین وجود اون صفت کمالیه ممکن الوجود به ذات. وقتی شد عین هم، پس وجود این واجب هم باید بشه ممکن الوجود به ذات. هازا خلف. این استدلال اول. به این استدلال ثابت میکنیم که پس هر صفتی که نسبت به ذات خدا کمال محسوب بشود، اون صفت در ذات خدا واجب الوجود به ذات است. و با این واجب الوجود به ذات بودن، به طور نامحدود اون صفت رو ثابت میکنیم که توضیحش رو هم دادیم. چرا به طور نامحدود؟ اگر علم ثابت میشه به طور نامحدود ثابت میشه، اگه قدرت ثابت میشه به طور نامحدود ثابت میشه الی آخر. دلیل دوم خیلی آسونه، مبتنی بر همین دلیل اوله. وقتی که اون صفت کمالی ممکن الوجود به ذات باشه، هر ممکن الوجود به ذاتی معلول وجودی غیر از خودشه. پس بعد اون صفت کمالی معلول یک وجودی غیر خودش باشه، و چون وجود اون صفت کمالی عین وجود واجب است، پس وجود واجب هم میشه معلول و محتاج به یک علتی غیر از وجود خودش. هازا خلف. اینم خلف دیگری است. اینم شد یک دلیل دیگه، یک برهان دیگر، چون محال دیگر و محال تازه‌ای رو اثبات کردیم که لازم می آید، لذا خلف تازه‌ای است، میشه برهان خلف دوم. با اولی اشتراکاتی داره ولی عین اولی نیست. خب میایم سراغ برهان سوم که در کتاب بررسی شده. این برهان سوم خیلی مهمه. در این برهان سوم در واقع ما میخواییم اثبات کنیم نامحدود بودن خدا رو. میگیم آقا هر صفت کمالی که نسبت به ذات خدا کمال محسوب بشه، برای ذات خدا واجب الوجود است به ذات. چرا؟ چون ذات خدا نامحدوده، و اگر اون صفت کمالی در ذات خدا ثابت نشه، به ذات به نحو وجوب به ذات، پس باید ممکن الوجود به ذات باشه. ممکن الوجود به ذات هم معناش این است که ذات خدا فی نفسها از این کمال خالی است، به ذات واجد این کمال نیست، به ذات اقتضای این کمال رو نمیکنه. خب وقتی که به ذات اقتضای این کمال رو نکرد، پس ذات خدا در ذات خودش میشه فاقد این کمال، مشتمل میشود بر جهت عدمی. و ما در فصل قبل گفتیم که ذات خداوند هرگز مشتمل بر هیچ جهت عدمی نمیشود. این استدلال مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف. خب ممکنه شما اشکال کنید به ما، بگید که آقا شما توی فصل قبل مناقشه کردید فرمایش حضرت علامه رو و اثبات کردید که خداوند متصف به جهات عدمی می شود و اشکالی نداره، بلکه به ضروره باید متصف به جهات عدمی بشه، در حال که اینجا شما دارید میگید که خدا مشتمل بر جهات عدمی نمیشه و دارید با همین کبرا میخواید اثبات کنید که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات الکمالیه. اینجا بین دوتا موضع شما تهافت و تعارض هست. در فصل سالس یه جور موضع گیری میکنید، در فصل رابع یه جور دیگه موضع گیری میکنید. جواب این است که ما در فصل سالس توضیح دادیم، تفصیل قائل شدیم بین جهات عدمیه، گفتیم عدم بر دو قسم است، یک عدمی که مفاد لیسه تامه هست، اصطلاحاً اسمشو میذاریم عدم تام، معنای این عدم نیستی یک چیزی است، که بگه فلان چیز آقا نیست، خدای متعال به این عدم هرگز متصف نمیشه. هیچ عرصه‌ای از عالم وجود و هیچ عرصه‌ای از کمالات وجود قابل تصور نیست که شما تو اون عرصه بگی خدا در اونجا نیست و متصف شده به نبودن، متصف شده به مفاد لیسه تامه. این محال بر خدا. چرا محال بر خدا؟ چون موجب محدود شدن وجود خدا میشه، در حالی که وجود خدا نامحدوده. اما قسم دوم عدم، عدمی است که مفاد لیسه ناقصه است، بهش میگیم اصطلاحاً عدم نعتی. مفاد لیسه ناقصه نمیخواد بگه که آقا فلان چیز نیست، فلان چیز وجود نداره، نه، بلکه میخواد بگه فلان چیز فلان صفت رو نداره، فلان چیز فلان چیز دیگر نیست، نه اینکه خودش هم نیست. این مفاد لیسه ناقصه میشه. مفاد لیسه ناقصه باز خودش دو جوره. بعضی مفاد لیسه ناقصه مستلزم مفاد لیسه تامه است، ولی برخی موارد از مفاد لیسه ناقصه مستلزم لیسه تامه نیست. مثال بزنم، مثلا این که میگید زید در خانه نیست، میتونه به صورت لیسه ناقصه باشه. تو ادبیات عربم خوندید چقدر ادبیات عرب دقیق آقا، یعنی یه کلامی است که منطبق بر دقت فلسفی هم هست، هم کلام لفظ واژه است، هم درش دقایق و ظرایف فلسفی هست، خیلی عجیبه. در ادبیات عربم خوندید لیس زیدون فدار یا زیدون لیس فدار. اونجا خوندید که این لیسه میتونه دو جور لحاظ بشه، هم میتونه لیسه تامه باشه هم میتونه لیسه ناقصه باشه. میتونه لیسه ناقصه باشه یعنی چی؟ یعنی میخواد صفت فدار بودن رو از زید سلب کنه، میشه لیسه ناقصه. ولی این لیسه ناقصه مستلزم یک لیسه تامه است. وقتی صفت فدار بودن رو سلب کرده از زید، پس یعنی زید در خانه نیست و وجودش معدومه، داره خبر از معدومیت وجود زید میده، اما در ظرف خانه، در حیطه خانه، پس مستلزم یک لیسه تامم هست. لذا میتونی زیدون لیسه فدار رو به عنوان لیسه تامه اخذ کنی و بگی فدار جار و مجرور متعلقه به خود لیسه، میتونی لیسه تامه بگیری. اگه لیسه ناقصه گرفتی، فدار میشه خبر متعلق به متعلق مقدر، کائنن مقدر، مثلا ثابتن مقدر، موجودن مقدر، اسمش میشه زیدون. لیسه زیدون کائنن فدار. ببین چقدر دقیقه. پس بعضی لیسه ناقصه ها هستند که مستلزم لیسه تامه هستند. این گونه عدم هم که عدم نعتی مستلزم عدم تام باشد، اینم در وجود خدا راه نداره، چون مستلزم محدودیت وجود خدا میشه. اما عدم نعتی محض که مستلزم مفاد لیسه تامه نیست، برای خدا هیچ اشکالی نداره. میگیم وجود خدا وجود آسمان نیست، وجود خدا وجود آسمان نیست، این لیسه ناقصه است. نمیگیم وجود خدا نیست، نه چرا بابا، وجود خدا هست. وجود خدا در عرصه وجود آسمان اونم هست. هرگز نمیگیم وجود خدا در عرصه وجود آسمان نیست. این میشه مستلزم لیسه تامه، مفاد لیسه تامه، مثل همون لیسه زیدون فدار میشه. بلکه میگیم وجود خدا در همه عرصه های عالم هستی هست و وجود داره، اما اون وجود ناقص خلقی نیست. اون در وجود آسمان هست ولی خود وجود آسمان نیست. مثل وجود نور که در بلور حضور دارد، اما وجود نور وجود بلور نیست. وجود بلور هم وجود نور نیست. به این میگن نظریه تداخل وجودات در مقابل نظریه وحدت وجود. ما وحدت وجود رو قبول نداریم، نمیگیم وجود آسمان همون وجود خداست، وجود خدا همون وجود آسمانه، نه اینو قبول نداریم. آنچنان که نمیگیم وجود نور همون وجود بلوره، وجود بلور همون وجود نوره، اینم نمیگیم. هیچ عاقلی اینو نمیگه، درست شد؟ اما در این حال میگیم وجود خدا نامحدوده، یعنی وجود خدا در وجود آسمان است، در همه عرصه عالم هستی وجود خدا حاضر است. هیچ وجودی نیست که بتواند سد وجود خدا بشه، جلوی وجود خدا رو سد کنه، منع کنه، محدود کنه، ببنده راه وجود خدا رو و وجود خدا در اون وجود نفوذ نداشته باشه، حضور نداشته باشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معناش اینه. اما هرگز وجود خدا وجود اون مخلوق ناقص و محدود نیست. وجود اون محدود مخلوق ناقص هم وجود خدا نیست. اما وجود خدا داخل در وجود او هست، وجود او هم داخل در وجود خدا است. این معنای نامحدود بودن وجود خداست. یعنی خدا متصف به لیسه تامه نمی شود، اما متصف به لیسه ناقصه می شود. لیسه تامه اینه که بگی خدا در وجود آسمان هم نیست و خدا رو نیستش کردی، خدا رو معدومش کردی. اگه همچی حرفی بزنی معاذ الله، خدا در وجود آسمان هست، اما مفاد لیسه ناقصه برش صدق میکنه. خدا در وجود آسمان هست ولی خدا خود وجود آسمان نیست، مفاد لیسه ناقصه بهش صدق میکنه. پس بنابراین اون جهت عدمی که ما گفتیم خدا برش مشتمل هست و متصف بهش هست، جهت عدمی است که مفاد لیسه ناقصه باشه، یعنی عدم نعتی باشه. اما جهات عدمی که مفاد لیسه تامه باشه یا مستلزم مفاد لیسه تامه باشه، اینها در وجود خدا راه نداره و محال است، چون مستلزم محدود شدن وجود خدا میشه. وجود خدا رو متصف به تمام شدن میکند مفاد لیسه تامه، متصف به نیستی میکند. وقتی متصف به نیستی شد یعنی وجود خدا تموم شد، دیگه از اینجا بعد نیست، خبری نیست از خدا، وجود خدایی در کار نیست از اینجا به بعد، از این حد به بعد. لذا مفاد لیسه تامه وجود خدا رو محدود میکنه، چون محدود میکنه مفاد لیسه تامه در وجود خدا محاله که صدق کنه. اما مفاد لیسه ناقصه وجود خدا رو محدود نمیکنه، راه رو بر وجود خدا نمیبنده. چرا؟ چون میگیم خدا در همه موجودات و در همه عالم هست ولی خود اون عالم و خود اون موجود نیست. فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر کجا که روی کنید پس در آنجا وجه الله است. نمیگه خود آنجا وجه الله است، دقت کنید. بعضیا به این آیه تمسک کردن برای اثبات وحدت وجود، برای اثبات قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء، در صورتی که تمسک به این آیه کاملا نقض میکنه وحدت وجود رو و اثبات میکنه حرف ما رو، اثبات میکنه تداخل وجودات رو نه وحدت وجود رو. خداوند میفرماید به هر کجا که روی کنید پس در آنجا وجه الله هست، یعنی خدا در همه عالم وجود داره، بدون اینکه وجود خدا وجود عالم باشه و بدون اینکه وجود عالم وجود خدا باشه. یعنی ما دو تا وجود داریم، یکی وجود خداست یکی وجود عالمه. وجود خدا در آنجا هست نه اینکه خود آنجا باشد. بنابراین این شبه هم پاسخ داده شد. میگن آقا اگر ما تعدد وجود داشته باشیم وجود خدا محدود میشه. چرا؟ چون وجود نامحدود هیچ وجود دیگری در کنار خودش باقی نمیگذارد. پس اگر وجود خدا نامحدوده پس هیچ وجود دیگری وجود نداره. جواب این مغالطه و این استدلال هم اینه، درسته؟ هیچ وجود نامحدودی وجود دیگری رو در کنار خودش، در جنب خودش باقی نمیگذاره. چرا؟ چون وجود نامحدود اصلا جنبی نداره، کناری نداره، کناره‌ای نداره، حدی نداره، چون فرض اینه که اون نامحدوده. اما وجود نامحدود وجودات بسیاری رو در دل خودش میپذیرد، در دل خودش، در درون خودش وجودهای متعددی رو میتواند خلق کند. که وجودشون غیر وجود او باشه اما مانع از وجود او هم نیستند، وجود او در وجود اونها نفوذ داره. ان الله بكل شيء محيط، به هر چیزی احاطه وجودی داره، یعنی در عمق وجود اشیاء وجود خدا هست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی وجود خدا و نفوذ وجود خدا رو سد کنه، بگه از اینجا به بعد منم، تو نیستی، تو نیا. در این حالی که وجود خدا وجود خودشه، وجود اون مخلوق هم وجود اون مخلوقه، یه وجود دیگه‌ایه، ولی سد وجود خدا نیست. این معنای نامحدود بودن وجود خدا. خب حالا میایم سراغ بحثمون. اگه شما گفتید که یه صفت کمالیه‌ای هست که نسبت به ذات خدا کمانه ولی ذات خدا فاقد اون صفت کمالیه است، معناش چیه؟ معناش اینه که شما ذات خدا رو محدودش کردی و متصفش کردی به لیسه تامه، متصف کردی به مفاد لیسه ناقصهی که مستلزم مفاد لیسه تامه است. میگی وجود خدا این صفت کمالی نیست، این یک لیسه ناقصه است، اما مستلزم یک لیسه تام است. وقتی وجود خدا این صفت کمالی نیست، پس یعنی وجود خدا به این کمال که برسه نیست میشه، وجود خدا تموم میشه، به این کمال که برسه دیگه وجود خدایی به کار نیست، تمام شده وجود خدا، دیگه معدوم شد. این میشه مفاد لیسه تامه و موجب محدودیت ذات اقدس پروردگار میشه و محال است. به عبارت اخرى همین مطلب رو یک جور دیگه من تقریر کنم، تقریرش به بیان دیگر اینه که اون صفت کمالیه رو شما در نظر بگیرید. اگر ذات خدا فاقد اون صفت کمالیه باشه، خب حالا اون صفت کمالیه رو بریزیم تو ذات خدا، ذات خدا واجد اون صفت کمالی بشه، آیا چیزی به وجود خدا، آیا وجودی به وجود خدا افزوده شده یا نشده؟ یقیناً به وجودش اضافه شده. پس معلوم میشه اون زمانی که این صفت کمالیه رو نداشت، یا در اون فرضی که کلمه زمان اینجا تسامحه دیگه، خدا که زمان نداره، در اون فرضی که خدای متعال این صفت کمالیه رو نداره، معلوم میشه وجودش یه وجودی رو نداره که تموم شده، نیست شده. وقتی به اونجا میرسه نیست شده، وقتی بهش میدی واجدش میشه، تازه اون کمال رو بهش اضافه میشه. پس یعنی وقتی که فاقدش بود متصف به لیسه تامه شده بود، نسبت به اون کمال که میرسه خدا نیست میشه، دیگه وجود نداره. لذا وقتی بهش میدی وجودش گستره پیدا میکنه، اضافه تر میشه، سعه وجودی او بیشتر میشه. این سعه وجودی که داریم میگیم غیر مادیه ها، جسمانی و مادی اصلا مورد نظرمون نیست. پس به این بیان ثابت میشود که اگر صفت کمالیه که نسبت به ذات خدا کمال محسوب بشود، در ذات خدا به ضرورت لازلیت ذاتیه وجود نداشته باشه، واجب الوجود به ذات نباشه برای ذات خدا، در اون صورت ذات خدا متصف میشه به مفاد لیسه تامه و ذات خدا نسبت به اون کمال نیست و نابود و تمام شدنی میشه، و این یعنی محدود شدن ذات خدا، و محدود شدن محال است. خدای متعال هرگز متصف به مفاد لیسه تامه و عدم تام و محدودیت نمی شود. پس باید همه صفات کمالیه که نسبت به ذات خدا کمال محسوب میشن به طور نامحدود واجب الوجود به ذات باشن، در ذات خدا موجود باشن. خب اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد که سوال فوق العاده مهمیه. ممکنه شما بگید آقا شما خوب ثابت کردید که اگر خدا واجد یک صفت کمالی نباشه میشه چی؟ میشه محدود. اما چه کسی گفته که محدود بودن خدا محاله؟ اینکه خدا یه جای تموم بشه از اونجا بعد دیگه خدا معدوم بشه، قبلش موجوده، از اون نقطه هستی عالم به بعد اصلا عالمی نباشه، اصلا هستی نباشه، معدومیت محض باشه، خدام تموم شد، معدوم شد، چه اشکالی پیش میاد آقا؟ چی میشه مگه؟ محدودیت خدا چه محضوری داره؟ به عبارت دیگر اصلا دلیل بر این که خداوند باید محدود نباشد، خدا باید نامحدود باشه، دلیلش چیه؟ اینجا دو تا دلیل اقامه شده. یک دلیل از حضرت استاد آیت الله فیاضی است. من ابتدا دلیل استادم رو ذکر میکنم. یه دلیلم به ذهن قاصر خودم میرسه و بعد دلیل خودم رو عرض میکنم. اما دلیل حضرت استاد، حضرت استاد میفرمایند که اگر ذات خدا محدود بشه یعنی یک جایی تمام بشه، ممکن الوجود ولعدم خواهد بود، دیگه واجب الوجود به ذات نخواهد بود. و هازا خلف. چرا ممکن الوجود ولعدمه؟ ایشون میفرمان که آقا امکان خاص یعنی چی؟ امکان خاص یعنی اجتماع دو تا امکان عام، امکان عام ایجابی به اضافه امکان عام سلبی. وقتی که ایجاب و سلب یک قضیه هر دو طرفش امکان عام داشته باشه، اون قضیه میشه قضیه ممکنه به امکان خاص. به عبارت دیگه وقتی که وجود و عدم هر دوشون برای یک ذاتی امکان عام داشته باشه، اون ذات هم موجود است بل امکان العام، هم معدوم است بل امکان العام، میگیم اون ذات امکان خاص ذاتی دارد، یعنی ذاتن ممکن الوجود ولعدم است. یعنی اون ذات من حیث و هیهیه هم میتواند موجودیت رو بپذیره، هم میتواند معدومیت رو بپذیره. من حیث و هیهیه هر دوش رو میتونه بپذیره، میشه ممکن الوجود ولعدم و این میشه امکان خاص، دیگه واجب الوجود به ذات نمیشه. خب چرا آقا ممکن الوجود ولی عدم میشه؟ چون ذات واجب اگر محدود باشه تو محدوده خودش وجود رو میپذیره، پس امکان عام وجود پیدا میکنه، خارج از محدوده خودش عدم رو پذیرفته، معدوم شده، پس امکان عام عدم رو هم میپذیره. پس این ذات به خودی خودش هم میتواند وجود رو بپذیره، هم میتواند عدم رو بپذیره. این میشه ممکن الوجود به ذات، دیگه واجب الوجود به ذات نخواهد بود. این دلیل اول بر این که محدود بودن خدا محال است و ممکن نیست. اما دلیل دوم که بنده عرض میکنم اینه، اگر ذات واجب در خارج محدود بشه وجودش، لازم میاد ترکیب وجود خدا از اجزاء خارجیه نه اجزاء تحلیلی. و اگر یادتون باشه ما تو فصل قبل مفصل بحث کردیم که ترکیب خداوند از اجزاء خارجیه محال است، هرچند ترکیب خدا از اجزاء تحلیلیه اشکالی ندارد، بلکه ضروری است، بلکه واجب است. خب آه چجوری لازم میاد ترکیب خدا از اجزای خارجیه؟ به این صورت که وقتی وجود خدا یه جایی تموم بشه، یه حد یقفی داشته باشه، از اونجا به بعد معدوم بشه، پس از اونجا به بعد شروع هم میشه. هر جا که تموم بشه همونجا هم شروع میشه دیگه. از یه جهت داری میگی از اینجا به بعد تموم میشه، اگه از اون طرف نگاه کنی از اینجا به بعد تازه شروع میشه. پس ذات خدا مرکب میشه در خارج از دو تا جزء خارجی که غیر هم هستند در خارج. یکی نقطه آغاز و بدایت وجود خدا که حد وجود خداست، یکی هم خود محدود. حد با محدود دو تا وجود دارن تو خارج، موجود به یک وجود نیستن. لذا محدود خارجی مرکب از اجزاء خارجی خواهد بود و ترکیب از اجزاء خارجی مستلزم احتیاج به غیر میشه، چون هر جزئی در خارج که غیر از جزء دیگر است، غیر از کله و واجب الوجود، محتاج به اجزایش میشه و اجزایش غیر او هستند در وجود. پس در وجودش محتاج به یک چیزی میشه که غیر اوست در خارج، و این با واجب الوجود به ذات بودنش منافات داره. ترکیب خارجی در ذات او لازم می آید و این محال است. بنابراین ذات خداوند هیچ جای تمام شدنی نیست، لذا وجودی است نامحدود. مقصود از این که میگیم خدا تمام نمیشه و نامحدوده این نیست که خدا مثل هوا پخشه یا مثل نور خورشید تو منظومه شمسی پخشه، نه، این از صفات اجسامه. در این صورت خدا کم میپذیرد، متکمم میشه، اندازه دار میشه، قابل تقسیم و تجزیه میشه. هرگز مقصود این نیست، بلکه مقصود اینه بدون اینکه صفات اجسام رو بپذیرد، خدای متعال در همه عالم هستی حضور داره. همه خدا در ذره ذره عالم هستی حضور داره و هرگز پخش و تجزیه نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.